من عازل سایرین استاد فلاح 23 بهمن 1402.
ای معبود و سرور من، پس از تو درخواست میکنم به حق آن قدرتی که مقدر کردی و به حق آن قضایی که آن را حتمی نمودی و حکم کردی و غالب ساختی بر آن کس که بر او جاری نمودی، میخواهم که در این شب و در این ساعت بر من ببخشی هر جرمی را که انجام دادم و هر گناهی را که مرتکب شدم و هر زشتی را که پنهان داشتم و هر نادانی را که به کار گرفتم، چه آن را پنهان داشتم یا آشکار ساختم، چه آن را مخفی داشتم و چه اظهار نمودم، و بر من ببخشی هر کار ناپسندی را که به فرشتگان ارجمندت امر نمودی تا آن را ثبت کنند، کسانی که آنها را گماشتی تا هر چه را از من سر می‌زند ثبت نمایند، آنها را به همراه اعضای بدنم بر من گواه قرار دادی و از پس آنان نیز تو خود ناظر احوال من بودی و شاهد چیزهایی بودی که از ایشان پنهان مانده بود، اما تو به رحمت خیش آنها را مخفی داشتی و به فضل خود پوشاندی و از تو میخواهم که بهره مرا فراوان گردانی از هر خیری که فرو فرستاده ای یا از هر احسانی که بر بندگان تفضل نموده ای یا از هر نیکی که پراکنده ساخته ای یا از هر روزی ای که گسترده ای یا از هر گناهی که می آمرزی یا هر خطایی که می پوشانی. ای پروردگار من، ای پروردگار من، ای پروردگار من، ای معبود و آقای من و ای سرور و صاحب اختیار من، ای آن که زمام امور من به دست اوست، ای دانا به بیچارگی و بینوایی من، ای آگاه از فقر و تهیدستی من، ای پروردگار من، ای پروردگار من، ای پروردگار من، درخواست میکنم از تو به حق خودت و به حق مقام قدست و به حق بزرگترین صفات و اسامیت که اوقات شب و روز مرا با یاد خودت آباد گردانی و پیوسته در خدمتگزاری خودت قرار دهی و اعمالم را مقبول درگاهت بگردانی، تا آنجا که اعمال و اوراد من همه یک جا و یک جهت برای تو باشد و حالم تا ابد پیوسته در خدمت تو باشد. صلوات الله علیه و آله
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
عجل. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. از ادب بکنیم به صحت مقدس آقا امام زمان و آرزوی سلامتی کنیم برای وجود شریفشون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در بحث گستره میراث عرفانی که خاطر شریفتون هست، مقصود این بود که گستره میراث عرفانی در مقام عمل صرفا عرفان عملی نیست که موضوع بحث ماست و بحثم همینجا میخواییم ادامه بدیم، بلکه اخلاق عرفانی، تربیت عرفانی، انسانشناسی عرفانی، عرفان عملی، تفسیر عرفانی، دستورالعمل‌ها و مواردی از این قبیل جزو میراث عرفان در مقام عمل هست. و که خب اینجا موارد نزع علمیش رو فهرست کردیم، چون عرفان در مقام عمل خب رهاورت های دیگری هم داره. خب پیش از این در جلسه های گذشته انسانشناسی عرفانی رو بحث کردیم، اینکه دوستان چه میزان بحثتون هستن دنبال بکنن و تصویری که گرفتن چطور شد رو دیال فرصت سنجش نداریم، چلا توی مصاحبه ها معلوم میشیم. ولی وارد یک بحث مهم دیگر داریم میشیم که عبارت است از تربیت عرفانی، که بحث خیلی مهم است. خب ابتدا جای این تأمل هست که ما وقتی میگیم تربیت مقصودمون چیه؟ یه مقداری به جهت اهمیت موضوع اینجا تأمل کنیم و تربیت عرفانی رو هم توضیحی بدیم و از این مبحث هم خارج بشیم. تربیت خب یک فعالیت انسانی شمرده میشه، ولی از منظر دیگر یک پویش نظری است و یک رشته علمی است که مجموعه از قواعد درباره اهداف تربیت، اصول، روش‌ها و برنامه‌های تربیت و اینها رو شامل میشه. خب هر دوی اینها محل سوال هست. اون فعل بیرونی که اسمش تربیته، اون تعریف بشه، تربیت کردن چه جور کاریست، و همینطور علم تربیت تعریف بشه. خب هر دو محل سوال و تو تعریف هر دوی اینها هم اختلافاتی هست. این اگر روشن بشه خوبه، ما توی بحثی که میخواییم انجام بدیم ابهام های از این ناحیه خیلی سرازیر نشه به بحث مورد نظر. ما البته موضوع بحثمون علم تربیت، ما تا تربیت به معنای اون فعالیت انسانی رو نیاز داریم که تعریفش بود. چند تا تعریف رو من مطرح کنم. حالا من اینجوری نیست که علاقه دارم از غربی ها تعریف بیارم و اینا، ولی خب اینم این چند تا قشنگ بود، اینا رو برشتیم آورد. آقای سیمون میگه که تربیت روشیه که به وسیله اون عقل عقل میشه و قلب قلب میشه. خیلی جالب، یعنی شما هم عقل داری هم قلب داری، خب ولی هنو عقل عقل نی، هنو قلب قلب نیست. تربیت هم نشی اینا اونی که باید بشه نمیشه. خیلی شاید مثلا شبیه به این که شما یه هسته خرما داری، خب این شما میتونی بگی خرما تو مشتمه، کم که آقا امیرالمومنین یک گونه هسته داشت یه جایی میبرد، گفتن چی داری میبری؟ گفت 1000 تا نخل. گفتن آقا هزار تا نسل توی اون چیز جا نمیشه. گفت که نه، اینا هزار تا خسته خرماست، اینا برم بکارم میشه هزار تا نخل که ظاهرن هنوزم هست، نخلستانش هنوزم هست. این عقل داریم و نداریم چون شکفته نیست، قلب داریم و نداریم. تربیت روشیه که خب یه زاویه نگاهیه دیگه. حالا اینایی که من دارم
مسلمان
بودیشون؟ نه مسلمان به عنوان یه فرد مسلمان مطرح نکردم.
اینکه بین عقل و قلب داره تفکیک میده تو ادبیات
خیلی نه اینکه قدیمیه که نه این چیز آیه پستالتزی میگه تربیت یعنی رشد دادن قوای کودک به طور متعادل، هماهنگ و کامل. این آقا هم میگن که تربیت یعنی مهیا کردن فرد. ببینید اینا هر کدوم یه زاویه یه نگاهیه. حالا بعد عرض میکنم که دنبال چی باید باشیم توی تعریف تربیت. زاویه نگاهی قشنگی. تربیت یعنی مهیا کردن این که فرد اول خودش رو سپس اجتماع خودش رو خوشبخت کنه. توی تعریف تربیت گاهی اینو وارد میکنن. مثلا توی تعریف تربیت از نظر افلاطون افلاطون اجتماعی تعریف میکنه. حتی بوعلی ما هم تربیت رو اجتماعی معنا میکنه. یعنی دغدغه اجتماع میاد توی چیز، توی تعریف تربیت. آقای شاتو هم میگه تعلیم و تربیت فتح مداومه بیان که سنین گذشته مورد انکار واقع بشه. رو دارایی ها میستیم و همینطوری هی در واقع مشغول فتوحات میشه. تعلیم و تربیت فتح وجود خیشتن به کمک ادب و نزاکت به معنای وسیع اونه که با داشتن آداب معاشرت فر و شکوهی انسان داره. آدم تربیت میشه که بتونه با عقل نیروهای شدید و شبه حیوانی طبیعتش رو با هدایت به نقطه کمال مورد استفاده قرار بده. بنابراین تربیت کردن یاری کردن فرد برای رسیدن به شخصیت آزاد و منضبطی که همون موجود اخلاقی است می باشد. یه جورایی این تعریف ها از کانون تعریف تربیت فاصله داره. مثلا رو کارکرد میاد، نمیدونم اینجوری از اون کانون آره. یه مقداری باید به اون کانون نزدیک بشیم. تربیت اینا تعریف های خودی هست. حالا چی داشون نیاوردم، کیا گفتن نیاوردم. تربیت عمل عمدی فردی رشید است که می‌خواهد رشد را در فردی که فاقد ولی قابل آن است تسهیل کند. پس عمل عمدی است، همطور یه تربیتی را، این اسمش تربیت نیست. خب مثلا فرض کنم یکی با یکی میگرده یه جوری میشه، اینجا از نظر ایشون به اون نمیشه اونو بگیم که اینا تربیتش کرد. خب نه اصلا تو فکر تربیت نه، اون زندگی خودشو داشت میگرد. این البته واقعا تربیت شد کنارش. نه عمدن باید همین مقصود رو دنبال کنه، رشد او مد نظرش. رشد رو در کسی که فاقد اونه ولی قابلش هست، این آقای و خانم مربی تسهیل میکنه. تربیت سرپرستی از جریان رشد، یعنی اتخاذ تدابیر مقتضی جهت فراهم ساختن شرایط مساعد برای رشد. اینجوری نشون میبینه شرایط رو فراهم میکنی تا او رشد کنه. شما که جای اون نمیتونی رشد کنی، شرایط رو فراهم میکنی تا او رشد بکنه. این تربیت. یه بحثی هم شهید متعهد داره اینجا. خب تعریف ها خیلی زیاده دیگه، حالا عمدش رو حذف کرد. شهید متعهد یه تفاوتی بین تربیت و صنعت میذاره، معروف هم هست. البته خب اختصاص بگیش من نمی میفهمان که شما یه تنه درخت رو میدید به یه آدم هنرمند، اون شروع میکنه میتراشه مثلا یه مجسمه خوشگل و واقعا چشم رو باید توش در میاره بیرون. اهلش میدونن که هزار بار کلا داره، خیلی عالی بود، خیلی عالی. حتی یه دونه مغان عوضی هم نرفته، همه چی حساب شده و دقیق، طرح کلی بسیار زیبا و عالی بود انصافا. این چوبه حالا معلوم نیست چند ده سال عمر کنه با این هنری که ریختن روش. خب این اسمش تربیت نیست، شما میگه این اسمش تربیت نیست. جوهره تربیت اگه میخواید خوب توجه کنید، این اسمش تربیت نیست، این صنعته، این ساختنه. میگیم که آخه این همه هنر و اینها، میگه نه این از این جهت خیلی فرق نمیکنه با میز درست کردن. این نگو که خب این استعداد این رو داشت که مثلا این اسب باید توش بکشیم بیرون. نه، اینا اینجوری نیست استعداد داستانش. تربیت اینه شما مثلا هسته خرما رو یا حالا هر چیز دیگه ای که مثلا یه هسته ای یا یه نشایی رو میکاری و از اون میپرسی چی میخوای. میگه من مثلا خاک میخوام که بهم دادی، هوا میخوام، نور میخوام، آب میخوام، کود میخوام گاهی. خب و اینا رو بهش میدی و چی؟ انبردست میاری میگیری میکشیش. نه دیگه، هیچ کاری دیگه نباید بکنی، هم باید بایستی تماشا کنی، باید تماشا بکنی این ببین چی کار میکنی. او هنر خودش رو به نمایش میگذاره و بعد از این که تمام این کارها سالها خوب طی شد، او به همه اعلام میکنه من چه هنری رو در وجود خودم نهفته داشتم. امکان داره سایه های مفصلی رو پدید بیاره، این زیر همه لذت میبرن، رو شاخه هاش گنجشک ها میشینن، بر میده، میوه و ثمره میده، از ثمراتش بهره مند میشن دیگه. حالا اون آثاری که درخت داره خب و زیباییش، خود زیباییش اون چیز میکنه. اینجا هنرمنده حالا حتی فرض کنید که خیلی هم طولانی هم روی اون الوار کار کنه، ولی از زندگی او رو ساقط میکنه، میبره این درخت رو و یه قطعش رو برمیداره میبره توی کارگاه روش کار میکنه. او داره هنر خودش رو روی این چیز میریزه، چوب میریزه. اما این دومی، این آدم اسمش باغبانه. باغبان تلاش میکنه او هنر خودش رو بیرون بریزه، نه هنرم رو رو سر او بریزم. البته باغبانی شاید خودش یه هنر بشه گفت، یه هنره، ولی هنر بیرون ریختن هنر مثلا اون شخصی که متربی بهش میده. حالا داره اینو مراعات میکنه، اینشون میگه شرایط رو، شرایط
رو قبول دارید شما خودتون؟
بله،
تعریف مقبوله،
درست شد. یه اولین چیزاییست که در باره تربیت میشه گفتی،
حتی مبانی داره این بار تمزیه میکنه و تمثیلش هم ازام خیلی رحی زن. شما دونه یه خورما، فقط دونه یه خورما هم بعد شما آبش بده، پولش بده، انسانی نیست، انسان یه استعداد ناشناخته است. یعنی و اینجوری هم نیست که انقدر ثابت در نهادش گذاشته شده و فقط شما باید، نه واقعا هزار و یک چیز میتونه بشه. هسته خورما یا بالاخره نخل میشه یا نمیشه، یا میشه یا نمیشه.
انسان ولی هزار یک چیز میتونه باشه. یعنی من فقط مراقبم تو خودت بشی از این مبانی میخواد، یا من یه نهادش این شکلیه؟
نه درست، مبانی داره. این واقعا جز اولین سخنانی است که میشه مطرح کرد درباره تربیت و سنت. ولی بعد از این که این تربیت اینطوری تعریف کردی، بازم داستانهای زیادی در ادامه، مثلا میبینید طرف خب تربیت داره مراعات میکنه، ولی حالا به اصطلاح تربیتی فرهنگگرا داره، یه سری ارزش ها تو ذهنشه، اون ارزش ها رو سعی میکنه توی وجود این فرد نهادینه کنه. واقعا با قواعد تربیتی این اتفاق میفته. خب من اثرگذاری تو بعضی تعریف ها میگن اثرگذاری پایدار، من اثرگذاری پایدار دارم خب، ولی یه سری ارزش ها رو من الان آمدم نصب کردم در وجود شما. تربیت فرهنگی رو، حالا در مقابله میگن تربیت ساختگرا. ساخت وجود انسان، یه نظام ارزشی ارگانیک انسان داره، در درونش یه نظام ارزشی هست. شما فقط زمینه ها رو فراهم کن تا این ارزشه بزنه بیرون. خب فلزا اون فرد داره تربیت میکنه، قواعد رو هم ظاهرن داره مراعات میکنه، ولی خیلی شبیه اون صنعتگر داره تربیت میکنه، هنر خودش رو داره میریزه سر چیز. اون ساختگرائه به یک سوگیری درونی باور داره، باور داره و تلاش میکنه که این سوگیری درونی در واقع شکوفا بشه، استعدادهای انسان رو ذاتن جهتدار میدونه. استعدادها جهتدار،
منطقه استعدادسنجی از همینجا میدونه.
خب آره، بعد حالا اینجا دیگه مبانی خیلی زیاد خیلی متفاوته، حتی اینا رو هم قبول داریم، ولی خیلی مهمه که این انسان الان شما چی دارید تقریر میکنید. و حالا خب هی خود خود جلوتر که بریم میبینید که خیلی مبانی واقعا فرق میکنه. انصافا اگر مثلا یه جمعی مثل این جمع دو سه سال بحثای پرگوشت تربیتی بکنن، یه سری موانی رو با هم دیگه بحث بکنن، کاملا احساس مبعوثیت میکنن تو بحثای تربیتی، احساس میکنن سمت و سوی پیدا کردیم، دوست داریم مثلا بگیریم یه چند نفر تربیت کنیم. خب یه سوگیری های اینجا، چون تفاوت هایی رو میشه نشون داد، یه مقدار کمی من اینجا منعکس کردم، تفاوت هایی رو میشه نشون داد، به خصوص اگر مثلا تو بحثای تربیتی بابا نگاه عرفانی داریم وارد میشیم، که اینم خودش یه مبنا میخواد که آیا تربیت عرفانی رو میشه عمومی کرد یا نه. امکان داره گفته بشه تربیت عرفانی رو نمیشه عمومی کرد، نمیشه، اصلا هر کسی استعداد نداره، هر کسی نمیخواد. ولی اگر کسی قائل شد که تربیت عرفانی رو میشه عمومی کرد، ما میگیم اساساً یک رویکرد در تربیت، تربیت عرفانی است. برای مطلق انسان‌ها دارید میگید بله، برای مطلق انسان‌ها ما داریم میگیم که میشه الگوی تربیت عرفانی رو اجرا کرد. بذارید یه خورده بریم جلوتر تا این واژه‌ها و ادبیات واضح‌تر بشه. خب یا میگه تعلیم و تربیت عبارت است از مجموعه اعمال یا تأثیرات عمدی و هدفدار یک انسان، یعنی مربی، بر انسان دیگر یعنی متربی، به ویژه عمل یا تأثیر فرد بالغ و مجرب بر کودک و نوجوان به منظور ایجاد صفات اخلاقی و عملی یا مهارت‌های حرفه‌ای. یه سری دقت‌ها رو این تعریف داره، یه سری دقت‌ها رو هم نداره. مجموعه یعنی اگه بخوایم کاملا طلبگی و مولا لغتی برخورد کنیم، مجموعه رو میگه تربیت. یعنی شما یک خصیصه، یک مهارت اگه به فرد بدید، او رو تربیتش نکردید. مجموعه ای از در واقع کارها رو شما باید انجام بدید تا صفات اخلاقی و عملی و مهارت‌های حرفه‌ای در یک کسی ایجاد بشه. اون موقع است که به شما میگیم تربیت کردی. زیاد رگه‌های تاثیرگذاری نه. تربیت عبارت است از انتخاب رفتار و گفتار مناسب. می‌بینید اینا رو داره وارد تربیت می‌کنه. یعنی موارد کارهایی که تربیت با اون اتفاق میفته رو داره وارد تعریف میکنه. انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ایجاد شرایط و عوامل لازم و کمک به شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهای نهفتهش را در تمام ابعاد وجود و به طور هماهنگ پرورش. استعداد در تمام ابعاد جامعیت رو در نظر میگیره و به طور هماهنگ. اگر این کار رو نکردیم چی؟ خب مطابق این تعریفشون میگه تربیت نکردیم. یک بعد من کار کردم و رشد دادم، ایشون به اون اتفاق حاصل آمده تربیت نمیگه. اونا
همشون از زاویه مربی دارن تعریف میکنن.
بله، خوبه. یعنی تربیت که یک امر بین الاثنینی است، میشه روی خود این زوم کرد و توضیح داد. مثل علیت که یه پدیده دو طرفی است. شما یه موقع است میتونید برید طرف معلول، یه موقع است میتونید برید طرف علت و علیت رو تعریف کنید، یه موقع است رو خود علیت میتونید بیسید و این پدیده رو توضیح بدید. اینجا هم همینطور. بله، امکان این قضیه وجود داره. تربیت کوششی است که هر جامعه برای تأمین نظارت و تسلط خود بر فرد به عمل می آورد. این دیگه میگه کلا از چه زاویه داره نگاه میکنه. خب این خیلی وادی پر رفت و آمدیه، خیلی بحثا اینجا میشه مطرحه. اما تربیت چند تا ویژگی درش هست. یه دونه این که خب تربیت خب علم خالی نیست دیگه، پدیده علمی که نی، تربیت یه عملیه، یه کار عینی خارجیست. من اینی که الان اینجا عرض میکنم، اینا مطالب آقای دکتر بر عبدالعظیم کریمیه، تربیت چه چیز نیست. خیلی وقت پیشون نوشته بود. ایشون جز به تعلیم تربیتی های ساختگراست و اینو خیلی سال چیز کرد و بچه مذهبی هم از حالا از بلدهشونه. تربیت علم نیست، تربیت اجتماعی کردن نیست. اجتماعی کردن، میبینید اون فرهنگگراها این رو مطرح میکنن، اجتماعی کردن. ساختگراها اصلا کلن با این جور گرایش ها بدن. که به تو چه؟ بذار استعدادش بریزه بیرون دیگه. مطلوبیت اجتماعی شدن نمیدونم فلان، این مطلوبیت از کجا برشته بود؟ بذار این روش کنه بیاد بالا دیگه، هر چی شد. تربیت باراوردن نیست، تربیت تغییر دادن نی. این همه رو میزنه ایشون، ببینید این کتاب ببینید خوبه. تربیت عادت دادن نی. میگه ای بابا کلا همه چی داره خط میکنه،
تماشا اینا میاد.
آره، تربیت آموزش دادن نی. میگه خب اصلا آموزش دادن قبول نداریم. میگه قبول دارم، اسمش تربیت. تربیت اون نی. تربیت دخالت کردن نیست. ایشون یه یادداشتی داره از پدر و مادره خواهش میکنه، میگه من خواهش میکنم بچه هاتون تربیت نکنی، یا بعض دیگه آزدید در بدون که این بچه ها میگه تربیت نکنی، خواهش میکنم این کارا میکنه، این کار اسمش تربیته، اینا تربیت نیست اصلا. تربیت شکوفا کردن استعدادام نیست. ای بابا تربیت الگو دادن نیست. خب یه چی حرفای لوس چه دارید میزنید؟ تربیت نیست، تربیت برخوردار ساختن نیست، تربیت نصیحت کردن نیست. مثلا یه کسی نصیحت میکنه میگه چی کار داری میکنی؟ میگه من دارم تربیت. تربیت سرعت بخشیدن به مراحل رشد نیست. نه طرف ذهن آدم میخواد به چرخه میزنه. تربیت پاسخ به نیاز نیست، تربیت نقش بازی کردن نیست. آره شما فیلم بازی بکنی که مثلا بچه هم مثلا بگیره و بیاد و اینا، میگه من به خودش دست بهش ندادم، من فقط فیلم بازی کردم نقش و فلان. میگه نه اینم نی، تربیت اسمش تربیت. تربیت افزودن نی، و افزودن مفزودن که خیلی بدن. تربیت کسب کردن نی، تربیت رام کردن که اون دیگه بعد. تربیت سازگار، چون عمده پدر مادر رو دنبال رام کردن بچه‌شون. اگه بچه رام شد به چیزای دیگه هم فکر میکنن، اگر نه کلن دغدغه رام کردنه تا اطلاع ثانوی. تربیت سازگار کردن نیست، تربیت ارائه کردن هم نیست. چیشیمون دیگه؟ آره برای اگه خواستیم این کتاب. خب
میگه حالا چی هم هست این کتابی کلن پای دیری هم
هست وقتی یادمه خیلی به اختصار چیز میکنه، نه جای دیگه گفته ایشون نظرم چیه. اینم جزء آثار جوونیاشه، وقتی یادمه تو جوونیا نوشته اینا، ولی تقریبا تو همون چیز هست، توی همون آهنگ هست ایشون اواخر. حالا الان خوب یادم نمونده، ولی خب یه طبیعتاً چیزایی هم داشت، یه مدار رشتایی هم کرده بود، به معنی این که تفاوتهای ایجاد شده بود دیدگاهش. تربیت فعالیتی است منظم و مستمر. خب فعالیت منظم و مستمر، این که حالا کدوم، حالا یه کاری طرف همینجوری داره انجام میده، نه یه کار منظم و مستمر و اون آمدانش رو هم شاید بشه اینجا اضافه کنیم. این استمرار به گونه ایست که سر تا سر عمر انسان رو پوشش میده، در کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و کهنسالی جریان تربیت ضرورت داره. حتی برخی معتقدن که باید سالها قبل از تولد انسان، با آنگاه که او به صورت ذرات ژنی در صلب پدر و مادر است، جزء زمان تربیت باید لحاظ بشه. خب حالا دیگه واقعا تأمل میخواد و با یه سری معیارها میشه مثلا مراعات هایی که پدر و مادر قبل از شکل گیری در واقع نطفه انجام میدن، اونم اسمشو بذاریم تربیت. میگم آقا مثلا چرا درباره این قضا، چرا درباره این آوا مراقبت رو اینها میکنید؟ میگه که من مشغول تربیت فرزندم هستم. میشه اینو گفت؟ البته آثارش که بعد مشهوده، ولی به اون کار اون پدر و مادر تربیت میشه گفت، اینجا دیگه واقعا باید تأمل کرد. البته تو بعضی از نگاه های ما میدونید ما بلاز فلسفی کسی که هنوز نطفهش بسته نشده رو هم موجود میدونیم، میگه تو این عالم معتقدیم موجوده، وجود اختزایی داره. اگر صلب پدر، صلب مادر، اگر اینها تمهد چیز هستن، یعنی بدنن، اگر اینا همینقدر که در صلب پدر و صلب مادر هست، اینجا وجود اختزایی داره، وجود اختزایی داره و بعضی چشم ها میبینن این آدم هست. بله؟
که
فهم قبل ترش، یعنی توی اون مثلا بعضی از تصرفات توی ماده رو شما بگید اگه این تصرفات رو کنید خواهی انسان رو مثلا سر بعضی تراره خیلی رو بدن که
بله،
یا بعضی تصرفات حتی توی شکل معدنی آدم میاد تأثیر میزه، چون اینا تو اون حرکت جایی میشه انسان میگه
خب آره
این
بله دیگه. نه میرم، نه من اون جنبه فلسفیش مهمه که این آدم موجوده، یادتون هست دیگه وجود اختزایی، موجود بالقوه، نمیخواستیم شعر بگیم که گفتیم موجود بالقوه، این موجود بالفعل نیست، یعنی نخل نیست الان بالفعل، نه اون نخله، ولی این چیزه خرمای نخله، میگید که بابا چیچی رو نقله یا ارزشی نداره. نه نه این نخله ولی موجودیت بالقوه داره. حالا من عرضم اینه که فقط اینجا نی، شما برید عقبتر درباره انسان میرسید به نطفه، حالا مراحلی هم که نطفه داره، این فقط هم در اولین آنات شکل‌گیری نطفه که هنوز روح هم نداره، حتی اونجا مثلا شما میگی دیگه خب اینجا دیگه یه تمام زور من بود که ببینم این آدم رو. خب نه، بحث فلسفی ما اینه که نه، از قبلش
نطفه وجود اختزایی داره، ولی قبل از نطفه چی وجود داره؟
خب همین دیگه، همین که عرض کردم دیگه، همون چیزایی که نطفه ازش تغذیه میکنه.
هر اونا... زن و مردی تو عالم میتونن چون قبل از با هم ازدواج بکنن، پس یه وجود اختزایی از بینشون تصور.
حالا اینا دیگه داستان‌هایی است که شما به اصطلاح روز زمین اگر باشید، روز زمین اگر باشید چون در دار تسرمی الان معلوم نیست اختزاعاتی که، حالا مثلا فرض کنید یه زن و شوهر شیعه هستن توی شیراز، یا اصلا این همه مرد توی شیراز، این همه زن توی شیراز، حالا احتمالا خیلی از اینا با هم دیگه ازدواج می‌کنن و بچه‌ای هم میارن، ولی اختزاعات الان، اختزاعات مثلا اصغر آقا الان پیش کیه؟ این درسته که الان معلوم نیست، ولی اختزاعش به لحاظ فلسفی و هستی شناختی آنتولوژیک الان وجود داره. خب این اختزاع وجود داره، بالاتر که میای خود طرف رو میبینی، میبینی یعنی تو اختزاعات او میبینی طرف رو، چون بالاتر که میای معلومه، خط معلومه کیا با هم زن و شوهر میشن و این نطفه بسته میشه و اینها، بالاتر من منظورم که از عالم ماده میزنی بالا. خب و ببینید این نگاه هایی که ما داریم اگر انشالله جدی بگیریم که تقریبا شروع شده دیگه، اصلا با موجودیتی به نام ایران اسلامی بعد از انقلاب داستان شروع شده دیگه، شروع کردیم، داریم دو مرتبه خودمون رو کشف میکنیم، خودمون رو مطالعه میکنیم، جدی میگیریم عقل خودمون رو، تجربیات خودمون رو، نگاه متفاوتی که به انسان داریم، به هستی داریم، همه اینا دو مرتبه داره شروع میشه دیگه. خب این حرفای ما بیاد وسط خیلی داستان درست میکنه. حالا اینا فرض بفرمایید توی شهرسازی چه تأثیراتی داره، اینا توی چی چه تأثیراتی داره، توی چی چه تأثیراتی داره، تو بحث پوشاک، تو نمیدونم تغذیه، تو تمام اینها چه تأثیراتی داره. آدمی که دانا نیست میگه تأثیرات اینجا شروع نمیشه. خب دیگه حالا بذار دقیقا نطفه شکل بگیره، از اونجا تأثیرات شروع میشه. اما اونی که داناست میگه نه، تأثیرات از قبل از این شروع میشه. فلزا من به دوستان میگفتم، نمیدونم با کدوم که دوستان صحبت میگم، میگفتم یه سری چیزا رو آدم میدونه ولی خودش اون نیست. الان من خودم به لحاظ حس مثلا تربیتی بگیم، به لحاظ حس طلای پروری و اینا، من الان از دیپلم به پایین تر هنوز نیومدم، یعنی حس تربیتی نسبت به پایین تر از دیپلم ندارم. یه مقطعی بود که فقط بچه های دانشجو مثلا زائقه منو تحریک میکردم و میدونستم باید بیام عقبا، ولی نمیدونستم. الانم من حوصله کمتر از دیپلمو ندارم، این یه محدودیت شخصیه، میدونم که باید اومد مهد کودک و حتی عقبتر و عقبتر و عقبتر، ولی خودم میدونم، من میدونم حوصله نمی کنم، شخصا حوصله‌شو ندارم، الان اصلا حوصله پایین تر از دیده اون ندارم. خب این مقطع چیز مقطع دیروز بود، یه پریروز بود یه برنامه داشتم میدم، برنامه کاوش‌های باستانی بود. خب مثلا رفت اتمام اون کارشناس ارشدشون هم خانومی بود، بعد رفته بودن یه جایی رو پیدا کردن، بعد وسط های چیز بود خیلی نفهمیدم، بعد تو شلوغی های مهمونی و اینا به زور داشتم گوش میکردم میدم چی دارن میگن، رفته بودن یه منطقه پیدا کردن 6000 سال سابقه داشت، 6000 سال کجا بوده اینا رو هم نفهمیدم، 6000 سال سابقه داشت. بعد اینو یه تیمی بودن، یه تیمی بودن که عمدتا خانم هم بودن، بعد بنا رو میتراشیدن، یعنی چیزایی که اضافی بود رو چیز میکردن، همینطوری هی بنا یواش یواش به چشم میومد، همینطوری میکندن چال میکردن، یه دفعه معلوم میشد که ای عجب یه چیزی اینجا هستش. و جالب بود که 6000 سال اون بنا چیز داشت، سابقه داشت و سالهای طولانی زیر آب بود. خب بعد بازم میخواستن چیز بکنن، دیواره رو به سختی میتونستن بهش لطمه بزنن. خود این خانوم هم گفت 6000 سال پیش ساختن نیاکان ما، الان خونه میسازن بعد 20 سال 30 سال آدم میترسه توش بره. تفاوت رو نگاه کنید چقدر ما چی بودیم چی شدیم الان.
مثلا مخصوصا اینجوری مثلا جوها چون با سرمایه داری صرفش بینی که خراب بشه.
آره.
اینجوری نیست که الان علم روش اینجوری که نمیتونه بسازه، مخصوصا ضعیف میسازه.
حالا اینم هست، ولی خب واقعا اگر بخواد هم چقدر میتونه، یعنی به اندازه مسابقه اگه بذارن به اندازه اینا میتونه
ادعاش که اینی از دقیق تو سرمایه ساخت و ساز و محرک ملی ادعایی نی که من یه جوری بسازم که عمرش 30 ساله باشه.
آره. نه حالا ایشون میگه که خب بنابر اینه که 30 ساله نباشه، بنا
تو آیین نامه و اینا نیومده.
این حالا اینو این فرعی بود، اینو کاری نداشته باشید، چه البته خب تذکری که این خانم مهندس داد خیلی فکر ایجاد کرد، من رفتم تو فکر بودم راست میگم. تفاوت قدرت دیگه، قدرت نشون دادن. بعد اینا میکردن و مثلا سفال پیدا میکردن و همونجا سفاله رو توی آب تمیز میکردن و تا اینجاها من احساس کردم میفهمن دارن چیکار میکنن. بعد اینا رو بردن توی کارگاه، بعد دونه دونه اینا رو چیز میکردن، برای تک تک اینا پرونده درست میکردن. مثلا یه دونه کوزه بزرگ بود، این شکسته بود، مثلا 30 تیکه شده بود، برای هر تیکش پرونده درست میکردن. این خانمای بیچاره نشسته بودن یکی یکی داشتن چیز میان، نقاشیشو میکشیدن، پرسپکتیوشو در میآوردن فلان اینا. من احساس کردم دیگه نمیفهمم، یعنی بلاز ذهنی آدم میفهمه، آقا بالاخره این قضیه 6000 سال میفهمی یعنی چی. خب بعد من احساس کردم بلاز عاطفی اصلا نمیفهمم، یعنی اگه اونجا بودم من نیم ساعتم دووم نمیآوردم. حتی اون کندنش رو من گفتم به با آقا میشستم، گفتم به من اونجا کلا یه زد دووم میارم، میدونم روحیم اینجوری نی، اینجور بیام از اینا رو بکن، اینا بدون این چیزا هم هیچی درست نمیشه، یعنی این کارا حتما باید بشه. اگه بنا باشه شما اینا رو جمع بکنی بریزی تو گونی و بعد بذاری، اصلا کسی مطالعه نمیتونه بکنه، یه کاوشگر میخواد مطالعه کنه اصلا نمیدونه چی رو مطالعه کنه، باید تمام اینا رو یه جایی گرا بدی، حتی مثلا بگی این نقاشی روی این چیز است، روی این سفاله، این میاد نگاه میکنه میگه آه این همون چیزی که من میخوام، این الان کجاست مثلا میرم پیدا، و الان میگم مثلا یه دونه انباری سفاله شکسته، باره اون که میخوای پیدا میکنی یا نه. کاوش کلن تو نطفه خفه میشه. یا چیش رو گاوش بگم من برم یه همه هم سواله رو بردم اینجوری کنم.
دوتر شریعتی رفتوت احرام از دراسته نیست رو ببینیم، هر کسی میده اونجا به دخلی احرام
و اینا یه تو سلاخه
در اونجا میگه من رفتم به دیواره های احرام تکیه داده و شروع میده آری این
چه آری این چه رو
برده یه چیز دیگه
نه با اون سلاخی که چیز میکردن شاه بود و کلی آدم اونجا کشته بودن با اونه صحبت میکنه. اینو حالا به هر حال خواستم عرض بکنم که اینو اگر فنی بخوایم برخورد بکنیم واقعا ببینید بچه ما الان به خاطر نگاه فنی نداشتن، حالا وقتمون هم داره میگذره، توی مشهد ما مشرف بودیم یه نوبتی نمیدونم چند سال پیش بود، خدا رحمت کنه سیدم بود فکر میکنم، نه سیدی جلسه رو نیم بود با ما، ولی این جلسه رو نیم، یه چیزی بود تحت عنوان طرح حریم، حریم حرم، یا یه دکتری داشت توضیح میداد برای ما، همه هنگ شده بود فکر کنم آقای کمیلی هم همه هنگ کرده بود، که این حریم حرم رو توضیح میداد، شهر مشهد و چه طرحهایی ریخته شده و چه کارهایی شده و چه خطاهایی توش هستش. وقتی که توضیح میداد شهر یعنی چی و بر اساس شهر توضیح میداد هویت یعنی چی و شهر چطور هویت رو تأمین میکنه و چه کاری شما میکنید در واقع شستن هویته، اصلا همینجوری که توضیح میداد همینطوری هی خون ما میجوشید که کسی که اینا رو نمیدونه اصلا چیزای واضحی بود، یعنی نه اینکه داشت سر ما کلا میذاشت، خیلی چیزای واضحی بود. مثلا میگفت که اون عمو مثلا فلانی که یه مغازه فیسقلی داشت توی چیز 60 سال بود اونجا داشتش دست فروشی میکرد توی مغازش، مثلا چیپس میفروخ پفک میفروخ فلان اینا، این جزء هویت یک محله است و اون جوانایی که اینجا رشد کردن حتی از محله رفتن هم این بخشی از هویتشونه. یا مثلا یه حسینیه کوچولویی که خونه یه کسی بوده و مثلا 50 سال روزه خونده شده توی اون چیز، بعد اینا رو قشنگ توضیح میداد، میگفت وقتی میای مثلا یه پول کلان به این بنده خدا میدی خونش رو برمیداره صاف میکنه میره یه جای دیگه حالا چی بسازه و اینا، شاید هم یه حسینی بسازه. بابا مگه بحث فقط حسینیه بود؟ این کانون و عامل تأمین هویت بود برای این محله و اینا رو مثلا نمیشناسید. و من یادم میومد که نوابو که آقای کرباس چی میخواست صاف کنه اون موقع خیلی انتقاد میکردن، میگفتن که این اینجور در افتادن با شهر درست نیست، ایشون خطکش گذاشته بود از همون بالا کشیده بود صاف، بعدم گفته بود اینا رو که میخرید و تخریب میکنید، بعد نمیدونم 50 مترم یا چند مترم 100 مترم میرید عقب از این طرف از اون طرف اونا رو هم میخرید که بعد آپارتمان درست کردن. اگه توی نقشه هم نگاه کن یه چیز قناسی همینطوری اون وسط زده بیرون. اون موقع یه تعدادی بودن از همین دکترهای شهرسازی و اینا بال بال میزدن این خیانته، این نمیدونم چی چیه فلان بهمانی، ما میخوندیم چی داشتیم ولی نمیفهمیدیم خیلی، این فکر کنم چیز بدیه حالا، ولی خب اینکه بافت شهری نباید اینطوری افتاد به جان چیز هویت شهر، شهر زنده است، موجود زنده است. چی میگن بابا شما ترافیک های تهران قدیم تهران ندیدید؟ تهران ما یک ساعت و نیم که رو شاخش بودیم تو همون خیابون آزادی، یک ساعت و نیم تو چیز بودیم توی ترافیک بودیم، اصلا دستانو نمیتونستیم روی چیز روی این پنجره ماشین بذاریم، آفتاب انقدر میزد و اینا اذیت میشدیم، کولر و اینا هم نبود. ما میگفتیم فقط یکی بیاد ما رو نجات بده از این قضیه، اینکه چه اتفاقی داره برای شهر میفته. برای شهر مشهد خیلی بر ما جانکا که چه اتفاقای بدی افتاده، توضیح که میدادیم بنده خدا بعد ما گفتیم خب شما تعامل ندارید، گفت که حالا خوش که نمی کنن.
آقای ریشه که بخواست حرم شاپتلزی و پستازه این مسلای حرم رو این پدر بزرگی مادر بزرگی ما همه که دفت بیدن من لودر داختن و خیلی روزا قیامت شد که باها نکنید لودر که می داشت این استخون ها می آمد بالا رکنم این استخون با بزرگ من مطمئن این بزرگ یاش می گوه من فاتر می آمد باید شایی به روحیه یه بالا و پایی می داشت توجه نه کلا مرده واسه چیز شدن
اینجا حالا ما نگاه
قدیمیه تو مستدان نماز می کنه این جالبه الان می گم با واسه این نماز نداره اونجا
من حالا من ازم چیه؟ این که وقتی دانایی نیست، وقتی دانایی نیست کلا آدم خلاصه دیگه، راحت هم راحت میتونن بیان در رو گوهر از دستت بگیرن، هم شما راحتید که این در رو گوهر رو با سنگ و خزف و اینها فرقی براش قائل نشید. و اینا اون زهدی که ما گاهی از اوقات بهش میبالیم نیست. دقیقاً به لحاظ همین گستردگی و استمرار و نیز به هم پیوستگی زمانی است که لزوم طرح و نقشه برای تربیت هر فرد غیر قابل انکار است. افزون بر این طرح تربیت دوران کودکی باید کاملاً همخوان و در مسیر طرح تربیت دوران نوجوانی و زمانهای دیگر باشد. در غیر این صورت از آسیب‌های جدی و حتمی مصون نخواهیم بود. خب یک فعالیت منظم و مستمر تربیت تمام وجود انسان رو پوشش میده. انسان هرچند ذو ابعاد و دارای جنبه‌های عقلانی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و جسمی است، اما این ابعاد طوری به هم مرتبط و وابستند که رشد یکی بدون دیگری نه چندان مطلوب و نه چندان مقدور است. یکی از دوستان میگفتش که من خدمت های وحشت رسیدم زمان عقد، بعد گفت عقد ما رو که خون، بعد دعا کرد گفت من از خداوند متعال برای شما هم عافیت و هم هدایت میخوام که اگر عافیت باشه و هدایت نباشه که خب فایده نداره، ولی اگر هدایت باشه و عافیت نباشه انسان طاقت نمیاره اونم فایده نداره. آیفون رو گفت که عجم اولی از آی بحجت شنیدن دیگه چیز که اینا دیگه بیعتنان دیگه به مسائل ما دیدم نه آی بحجت میگفت نه باید. ایشون میگفتش که شما باید پزشک خودتون بشید. آی بحجت میگفت باید بدونید چه نوع ماهی رو بخرید، چه نوع گوشتی، چه نوع چی. خود ایشون هم میگن اینطوری بود، میگن حالا خب خیلی هزینه نمی کرد، ولی همون چیزی که هزینه می کرد و خیلی دقت داشت، چیزایی با کیفیتی کاملا می خرید این ورد خونه. البته این سخن به معنای نفی شیوه ها و روش های خاص تربیتی در هر یک از ابعاد یاد شده نیست. هر یک از این ابعاد شیوه های خاص تربیتی رو میخواد، ولی خب نگاه تربیتی نگاه چیزی، نگاه عامیه. کلن باید بگه که همه اینها باید اینطوری بیان جلو تا یه انسان متعادل ما تحویل بدیم. نمیشه همش به مثلا به اصطلاح کاسه شکسته فکر کنیم، انقدر تو کاسه شکسته آب میخوریم که بعد کلن تلقیمون اینه، یعنی کاسه سالم باشه آدم حس خوبی نداره، احساس میکنه که من این چیه دارم توش آب میخورم، چقدر سالمه، چقدر تمیزه. این عادت رو باید بزنیم کنار. ما یه رسیدگی کامل و جامع بیاد بالا، بچه بیاد بالا. همچنان که مثلا روش‌های خاص تربیت عقلانی قابل اعمال در تربیت جسمی نیست، اون طبع خودشو داره، مشاکل خودشو داره و اختزاعات خودشو داره. اینجا هم همینطور، عقل یه چیزه، جسم یه چیزه دیگه. در هر حال اگر بخوایم شخصیت فرد به تمام معنا تربیت یابد و واجد همه کمالات که برای او متصور است بشود، باید تربیتی جامع و همه جانبه را تحریزی و اجرا کنی. تربیت یک جریان بیرونی درونیه. انسان اینطور نیست که فاقد هر گونه ویژگی و قابلیتی باشه. انسان پر از ویژگی ها و قابلیت هست. به عبارت دیگه، به قول برخی روانشناسان، مثل لوح سفید نانوشته ای نیست که هرچه بخواهیم بتوانیم از او بسازیم، بلکه با موجودی سر و کار داریم که استعدادها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و توانایی‌های مختلفی در او به صورت بالقوه به ودیعه نهاده شده. نگاه عمیق عمیقش میشه فطرت. هر کسی که قائل به استعدادهای ذاتی بود اینطوری نیستش که فطرت رو میفهمه، از اینو توجه داشته باشه. نظریه فطرت نظریه خیلی ساده در دسترسی نیست. آلمان صادق علیه السلام میفرمان خداوند هنگامی که از انسانها میثاق فطرت میگرفت آنها را بر توحید آفرید. و آقای امام علی هم هدف از بعثت انبیا که بزرگترین مربیان بشر بودن رو هم مطلع هستید دیگه. میفرمان که اینا پی در پی فرستاده شدن و یستردو هم میثاق فطرته، طلب بکنن که میثاق فطرت رو انسان ها ادا کنن. ادای میثاق، میثاقی بستی کو ادا کن. میثاق هم میثاق فطرته، یعنی جان تو بر یک عهدیست کو ادا کن. جان تو بر یک عهدیست. یه خورده همچین شبیه به این میمونه که من میدونم الان یه تصمیمی گرفتی، اونو وردو اجرا کن. اینطوری بیان به کسی بگن که من میدونم الان تو یه تصمیمی گرفتی، اونو اجراش کن. خب این سطحیشه. عمیقش اینه که بگن جان تو بر یک عهدیست ادا کن، این عهدو ادا کن. یسیر لهم دفاعل قلم که همین میگه که شما عقل جز دارایی های موجودته، خب این رو اساره باید کرد. ما هنوز به اندازه کافی درباره اساره عقل گفتگو نکردیم. تو مباحثات تعلیم تربیتیمون درباره اساره عقل، یعنی بحث های تعلیم تربیتی ما فطری نیست، فطری نیست. همینطوری هم نمیتونیم به جنگ تعلیم و تربیت موجود بریم، چون تربیت فطری خیلی روشن نیست یعنی چی. ولی اگر تربیت فطری روشن بشه و ما یه مقدار اینجاها صاحب میدان دید بشیم و توش وارد بشیم، خیلی البته اینطوری نیست خورد تجربیات اینجا نداشته باشیم، چرا هست، ولی خیلی نگاه ها زیر و رو میشه اگر انسان با نظریه فطرت وارد بحث تربیت بشه. نظریه فطرت فقط تو تربیت نمیاد، خیلی جا تو فرهنگ میره، تو نمیدونم تو سیستم های ارزیابی میره، توی همه چی، تو مدیریت میره، تو همه اینها میره. مدیریت فطرت
تشخص دوام میاره.
بله
تو این تربیت تشخص، مثلا اینکه فطرت خیلی احساس ثابت بودن در همه انسان‌ها یکیست.
تربیت
دارم احساس میکنه
یا
تشخصی،
یعنی
تو دارم.
بله بله. تو از کجا شروع میشه؟ از فطرت شروع میشه، بعد اومده شده تعیین تو دیگه. ولی اون قسمتیش که از اونجا شروع میشه رو میدونی اصلا؟ میدونی میبینی؟ درسته. این مثل این میمونه که آدم توی یه باغچه‌ای یه پاجوشایی میزنه، یه چیزی اونجا کاشتن، از یه جا میزنه بیرون. خب آدم اگه بیاد روی خود این زوم بکنه، شناخت کافی از این نیست. خب مثلا شما اگر توی اون دو متر اون طرفتر اسید بریزی، این خشک میشه. میگه چه ربطی داره؟ میگه این پاجوش اونه، خارجیش اون درخت است که اونجا کاشته. شما به اون هرچی بدین این شکفته خودشو میاره بالا، برای پای اینم آب نمیریزی یا به اون رسیدگی بکنی میاد بالا. حالا به خود اینم آب بدی چرا، چون برای خودش هم ریشه داره، ولی این امتداد اونه. اینا اون نکته هاییست که ما توی اینجا باش مواجهیم و خیلی بحثای زیاد، کمان که خب ما اینو میدونیم دیگه، مبانی حکمیمون، مبانی فلسفیمون اصلا نیست. اینا راه نیفتاده بیاد توی فضاهای دیگه، بحثای دیگه بیاد حاضر بشه، بعد ما ببینیم چی میشه با یک هویت نظری متفاوت ما بریم توی بحثای متعددی بریم ظاهر بشیم.
ما چرا نمیتونیم همینجوری تربیت بشیم اجرا کنیم؟
بله،
ما میگیم فطرت داره انسان دیگه، همه دارن این فطرت و فطرت الله اجرا کنیم دیگه. اصلا آقا هرچی تربیت الان تعلیم نظام تربیت کلا بزنیم زیرش، آزاد باشن دیگه اینا. آقا
خب چی میشه؟ همین آزاد باشن با من حکم درستیه؟
خب اگه یا قائل به فطرت هستیم یا میگیم نه مثلا نفس یا غریزه مثلا غلبه داره.
خب آره، ولی خب فطرت الان مخبوعه. خب فطرت الان روش خاک ریخته، با توجه به این واقعیت که فطرت او شکفته نیست، موجوده ولی فطرت او شکفته نیست، الان من به چی اعتماد کنم؟
همین دیگه، تو کودکی این باید کشف بکنه.
خب دیگه همینا رو ما کار نمی کنیم، همینا رو ما کار. مثلا الان به ما میگن که بچه قابلیت و قدرت تفکر انتزاعی نداره، لذا بحث خدا و ملائک و اینا رو اصلا مطرح نکنید. باور کن اینا رو جدی دارن میگیرن الان، میگن این مفاهیم انتزاعی هن و اینا رو بچه نمیتونه درک بکنه. شما دارید بی خود و بی جهت دارید فضاسازی های ذهنی مسخره میکنید براشون. اصلا چی میتونه بفهمه خدا؟ بذارید بیاد به سن بلوغ نزدیک بشه بعد تازه خدا رو بفهمه.
اسلامیان بچه
ها سوال کردن به بیشونی. آره اینا ببینی، اینا نگاه ضعیفه دیگه. ببین نگاه عرفان نظری نداره، اصلا نمیفهمه خدا یعنی چی. بعد نگاه چیز فطری نداره، نمیفهمه علم بسیط یعنی چی و و و و و میزنه خرابکاری میکنه. الان اتفاق داره میفته. خب شما خب برید توی تعلیم و تربیتیاتون نگاه بکنید به این اینا چقدر سواد دارن، چیا تو مشتشونه. بعد واقعا آدم احساس میکنه خیلی درب داغونه فضا، خیلی فضا. یعنی نمیدونم آیا ما حواسمون به یه نقطه بوده، اون نقطه رو آباد کردیم تو این سالها؟ حتما بوده ها، ولی نمیدونم مواردش چقدر زیاده. مثلا ما یه نقطه رو در نظر گرفتیم، الان مثلا فرض فرمایید برای اینکه سیمانی که توی چیزه، سیمانی که توی ساختمون به کار میره، این سیمانه مثلا قوی باشه، همینطوری مهندسی معکوس بیای عقب بیای عقب، ببینید تمام اون چیزایی که تامین کننده اینه، همه اینا رو دیدن و برای تمام اونها پروتکل وضع کردن، استاندارد گذاشتن. یعنی نه اینکه فقط اون سیمانه رو اونجا بزنی شفته مثلا اونجا پروتکل داره که چیکار بکنی، اصلا دستگاه دارن سیمانی که کار شده رو میتونن بگن این سیمان کجا، این ساختمون کجاها سیمانش ضعیفه، و بعد پیشنهاد میکنن که اینو یا این ساختمون رو تعطیل کنی یا باید تقویت کنی، و برای تقویتش کاری 5-6 تا راه پیشنهاد میکنن چیکار کنید. این الان ضعیفه، این ساختمون 5 طبقه ساختید، این قسمتش الان ضعیفه، دقت میکنید؟ اینقدر خوب و قشنگ کار کرده. اما توی این بحثا ما تو مدیریت صحنه چقدر تونستیم این کارو بکنیم؟ ما یکی از بحثامون که فوتوبات همینه دیگه، یه ماموریت رو بذاریم اونجا، بعد همینطوری هی بیایم عقب. حتی تو سبک گزینشمون هم که حالا گزینش رو میخواییم اسمشو برداریم جذب بذاریم اسمشو، تو سبک جذبمون هم مأموریتمون حضور داشته باشه. ما سراغ کسایی، این هم آدم توی مملکت 85 میلیونه، ما تو سبک جذبمون هم این حضور داشته باشه. چجور آدم هایی به کار ما میان؟ مثل اونه که شما مدرسه فوتبال زدی، بعد هر کی میاد طرف انحنا داره پاش، میگه بیا دیگه، ایبی نداره، بیا، تو هم مخلوق خدا هستی، شیعه علی ابن ابی طالب. بعد مثلا طرف پاش کوتاه بلنده، میگه تو هم بیا. بعد بابا اینا رو همش دیگه میفته به درمان اینا دیگه، تیم فوتبال دیگه نمیتونی تو ارائه بدی که، درسته؟ خب این خیلی واضحه، درسته؟ چطور کار ما دیگه چیز نداره، حساب کتاب نداره؟ خب ما اون مأموریت که میخوایم انجام بدیم و اگه مهندسی قهقرایی بکنی، میاد میرسه توی معیارهای جذب دخالت میکنه. اینکه مثلا ما به اندازه 3% اصفهانی احتیاج داریم، به اندازه چند درصد شیرازی احتیاج داریم، خب یه مورد قزوینی احتیاج داریم، یه مورد مشهدی احتیاج داریم. خب نمیدونم، ما شاید مثلا اینجور چیزا، خب اینا رو ما باید سوادش رو تحصیل کنیم بچه‌ها، و بعد بریم خودمون بعد بریم انتخاب کنیم. یعنی چی همیشه وایسیم در مغازه ببینیم کی میاد؟ نه، خودمون بعد بریم انتخاب بکنیم. من اینو زیاد میگفتم که این آقای گورباچوف رو یک کمیته استعدادیابی چیز این حزب کمونیست تو دهاتای اوکراین شناسایی کردن اینا. بعد جالب هم هست، اون کسی که اون مسئول اون تیم استعدادیابی نوشته این نوجوان استعداد ریاست حزب کمونیست رو داره. بچه فیسقیلی رو گرفته استعدادیابی کرده، اینو تشخیص داده توش.
فکر کنم اینجا جاسوس بودم
نیجا این نوشته
یعنی
چی؟ آره دیالا خوب تشخیص داد و خوب تشخیص نداد. این خب ما افسانه است، نمیشه ما به این چیزا برسیم. ما کمیته‌های استعدادیابی داشته باشیم، بیرون شناسایی بکنن و چیز بکنن، در واقع بگم آقا این فرق این هر سال چند تا مگه میخواد؟ شما 50 تا 70 تا میخواد؟ اینو از کل ایران میمکیم میاریم. مهمترین شغل همین شغل طلبگیست، بیشترین سرمایه‌گذاری باید روش بشه. ما تو در طول سال مشغول اسکان کردن کشور هست و از بهترین خانواده ها بهترین فرزندان رو شناسایی میکنیم و باره. ببینید یک پیوستار اینجا مأموریته و همینطور پشتیبان های انجام اون مأموریت و بیایید پشت اون تمام اینها رو بچینیم. این میشه یه رفتار تمدنی بچه ها. اما که همینطور یهویی کلی دکمه درست کن، آقا واسه چی؟ این دکمه به درد داره، درست کن دیگه، آدلش کن، آقا دکمه درست کن، دکمه احتیاج داره. بعد میمونه اینو چی کارش کن؟ خب صلواتی منانو بفرم بس نیم سر تعریف مناسب این یه صفحه که میتونید بخونید خیلی خوب.
در حالا یکی مدیریت شده بزن فقط اینو جاش خالیه، یعنی حوزه بسند یکی مدیریت کرده کشی که همینجوری نیاد حوزه علاقه نداشته باشه، یعنی یاد خداگاهی نبوده ولی سرانجام این شده. خب
الان
شما فقط بری گزینش بکنی معنی میده، چون کسی نمیاد. خب خیلی خوبه، یعنی که گتره ی آدم ها نمیاد اینجا خیلی اتفاق خوبیه، اتفاقا به فرصت میشه شما بری قشنگ گزینش کنی.
آها بله فهمیدم چی میگی، درسته. اینا باید کنید بچه ها افسانه نیست، کاملا هم مردور شما بزرگر بازن کاملا طراحیتون رو تکمیل کنید. یا علی هی بنا باشه یه آدم این بار اون بر نگاه بکنه، این که فایده نداره که. آقا اصلا فردا تو هم مشتر شماست، اینو باور کنید، نه برای تعنت، نه برای پوز دادن و مفاخره، نه به معنای قبول مسئولیت. آقا قبول کنید، این دو مشتر شماست،
خودم حرفت باشم.